اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پس از انتخابات بسیار دشوار و رقابتی که روز دوشنبه 16 اکتبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، افغانستان به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مدت 3 سال، یعنی بین سالهای 2018 تا 2020 انتخاب شد و 130 رأی از کشورهای عضو را از آن خود کرد. افغانستان، مالزی، نیپال، پاکستان و قطر نامزد بودند تا 4 کرسی را در گروه آسیا و اقیانوس آرام پر کنند. در میان کاندیدها مالزی نتوانست آرای مورد نیاز را به دست بیاورد. در حمله یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی بر یک خانه در منطقه قبایلی کرم 20 تن را کشته شد. با گفته دو مامور استخبارات پاکستان، راکتی که از این طیاره فایر شد شام دوشنبه بر یک محوطه در ساحه مقبل در نزدیکی مرز با افغانستان اصابت کرد. با گفته این مامورین از این خانه شبکه حقانی استفاده می کرد و در این حمله سنگین ولی، یکی از قماندانهای ارشد این شبکه، کشته شده است. در حمله سربازان آمریکایی بر 2 کمپ آموزشی داعش در یمن، 10 عضو داعش کشته شد. در این کمپ در ولایت البیضا، تندروان با استفاده از سلاح‌های سبک و راکت اندازها تعلیم می‌دیدند. وزارت دفاع ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفت که گروه داعش از ساعاتی که تحت کنترل حکومت یمن نیست، برای پلانگذاری حملات، جمع‌آوری منابع و استخدام جنگجو برای هدفگیری آمریکا و متحدین آن در سراسر جهان بهره برداری می‌کند. شمار کشته شدگان انفجار روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا به بیش از 300 تن رسیده است. این در حالی است که با مفقود بودن حدود 70 تن دیگر، احتمال افزایش تلفات جانی در این رویداد می رود. بیش از 400 نفر دیگر در انفجار که در یک جاده مزدحم رخ داد زخمی شده است. شفاخانه های موگادیشو در حال قربانیان این حادثه را تداوی می کنند که از یک طرف شماری از مجروحین چنان سوختند که شناسایی ایشان دشوار می باشد و از طرف دیگر با کمبود دکتر و پرستار مواجهند. یک طیاره نظامی ترکیه 35 نفر را که جراحاتشان شدید است غرض تداوی به انقره منتقل کرده است و کشورهای چون کینیا و اتیوپیا نیز پیشنهاد همکاری برای تداوی قربانیان مرگبارترین حمله در سومالیا را دادند. خبرنگار صدای آمریکا در سومالیا نیز از جمله کسانی است که به خاطر جراحات شدیدی که در این حمله برداشته است به ترکیه منتقل گردیده. ادامه اخبار. قوای نظامی عراق پس از آن که یک پایگاه هوایی نظامی، 2 ساحه نفتی و چندین مرکز مهم دیگر را در شمال شهر کرکوک از پیشمرگه‌های کرد پس گرفت، دخول و خروج از این شهر را ممنوع اعلام کرد. ایدر العبادی صدر اعظم عراق روز دوشنبه از قوای طرفدار دولت عراق خواست تا تدابیر امنیتی را در کرکوک نافذ کنند. آقای عبادی گفته است که پس از همه‌پرسی استقلال کردستان که به گفته وی عراق را با خطر تجزیه روبرو کرد، وظیفه خود می‌داند تا در برابر این همه‌پرسی اقدام کند. پس از آنکه جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش از کرکوک عقب رانده شدند، کردها اداره این شهر را در دست داشتند. اداره کرکوک و ذخایر نفت اطراف آن همواره موضوع مورد مناقشه و تنش میان کردها و حکومت مرکزی عراق بوده است، اما این تنش پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان اوج گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه آینده به 5 کشور آسیایی سفر خواهد کرد. قصر سفید میگوید هدف از این سفر به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین، ملاقات رو در رو با رهبران این کشورها به منظور آوردن فشار بیشتر بر کره شمالی و در عین زمان ترویج علایق اقتصادی آمریکا در منطقه است. آقای ترامپ موفق شده بود که در ملل متحد حمایت بین‌المللی را غرض وضع تعزیرات اقتصادی بر کره شمالی کسب کند تا بدین وسیله پیونگ یانگ در مضیقه قرار گرفته و نتواند برنامه سلاح هسته‌ای خود را به پیش برد. اما کیم جونگ یون رهبر کره شمالی به آزمایش میزایل‌های بالستیک خود ادامه داده است. یک از نمایندگان کره شمالی در ملل متحد روز دوشنبه گفت که وضعیت در شبه جزیره کره چنان وخیم شده است که هر آن امکان یک جنگ هسته‌ای می رود. و خبرنگاری که از موضوع ارتباط مالتا با اوراق پاناما و بانک هایی که در پاناما برای پنهان کردن سرمایه های خارجی از آن استفاده می شد پرده برداشته بود، در انفجار بمی که در موترش جاسازی شده بود کشته شد. جوزف موسکات صدر اعظم مالتا گفت که حمله وحشیانه علیه دفن کرونا گالیزیای 53 ساله حمله بر آزادی بیان است. گالیزیا در گزارش های خود برملا ساخته بود که خانم موسکات که وزیر انرژی مالتاست پولهای را که از آذربایجان دریافت میکرد در بانکهای پاناما نگهداری میکرد. نشر اوراق پاناما و برملا شدن حساب‌های بانکی خانواده نواز شریف صدر اعظم پاکستان منجر به خلع آقای شریف از سمتش شد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. در نخستین گزارش، نشست چهار جانبه برای آوردن صلح در افغانستان روز دوشنبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. این نشست در حال برگزار می شود که در اواخر ماه اگست امسال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده استراتژی جدید کشورش را برای افغانستان و منطقه اعلام کرد. لیلا ما حبیب عظیمی خبرنگار صدای آمریکا در مورد این نشست با منیژه رامزی استاد دانشگاه و فعال حقوق زن مصاحبه انجام داده و نخست از او پرسیده که نشست چهار جانبه مسقط چه دستاوردهایی برای افغانستان می تواند داشته باشد.
دقیقا همه قسمی که شما خودتان یادآور شدین، نشست چهار جانبه استان به هدف پایان جنگ و بررسی گزینه های هاشتی میان طالبان و حکومت افغانستان دقیقا میتونه پیام خوبه برای حکومت افغانستان، برای جامعه جهانی و حتی برای کشور پاکستان که پس از 5 گفتگویی که در 2016 انجام شده بود و بالاخره بنابر تعهد شکنی هایی که از طرف پاکستان انجام شد این گفتگوها متوقف شد. بله. و دوباره وقتی این نشست سر گرفته میشه، در حقیقت یک امیدواری برای مردم افغانستان ایجاد میکنه که بالاخره گروه های مخالف و حکومت پاکستان میای پای میز مذاکره حاضر میشن، با وجودی که امروز گروه های طالبا این هم یادآوری کردن که حداقل اینا اگر همشان دعوت هم میشد به این نشست اینا اشتراک نمیکردن، یعنی حرفایی داشتن. گذشته از همه موارد، در حقیقت یک امیدواری هم برای مردم افغانستان، هم برای جامعه جهانی و هم در همچون یک شرایط و وضعیتی که پاکستان در حالت حاضر قرار داره از دید جامعه جهانی، برای از اینا هم میتونه یک دستاورد بسیار خوبی باشه تا کردیت بگیرن در پیش کشورهای خارجی یا اینکه برای کسایی که در برابر تروریسم اونا مبارزه میکنن.
البته قبل از آغاز این نشست یک تن از مقامات وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که طالبان در این نشست شرکت نمی کنن و شرکت در این نشست رد کردن، طوری که شما هم یادآور شدین. طالبان که میکانیزم این نشست به رسمیت نشناختند، آیا تصامیم و نتایج را که در این نشست به دست می آید و اتخاذ میشه به نظر شما که طالبان او را خواهد پذیرفت؟
بسیار حکومت افغانستان، حتی مقاماتی که در بخش‌های امنیتی و استخباراتی افغانستان، مقامات حکومتی افغانستان کار میکنن و صاحب صلاحیت و مسئولیت هستن، اینا هم در دنی چند روز گذشته در گفته‌هایشان و مصاحبه‌هایشان این خاطر نشان ساختن که در حقیقت در حال حاضر، یعنی در شرایط فعلی، گروه های طالب، یعنی در حقیقت اینا در شرایط قرار ندارن که مثلا با پیش‌فرض‌ها بیاین وارد موضوعات صلح با حکومت افغانستان و با پاکستان و با این موضوعات در میز مذاکره بشینن. نمیدونم شما هم یادآور شدین، اونا ممکن که نتایج یا فیصلایی که در این نشست گرفته میشه اونا نپذیرن، اما ببینن حکومت افغانستان، جامعه جهانی و خود طالبان هم اینو پذیرفتن که در جنگ افغانستان طالبان برنده نیستن، بازنده هستن. وقتی بازنده هستن چی پای مذاکره بیان بشینن، چی نتایج قبول بکنن یا نکنن در حقیقت زیاد مهم نیست. مهم به این هست که بالاخره پاکستان که حامی تروریست هست حاضر میشه و خودش به این معتقد میشه که باید بیاید در همچون نشست اشتراک بکنن و بالاخره به موضوع صلح با افغانستان و با این موضوعات پایان داده شود و این مشکلات حل شود. خود از یک دستاورد است بر مردم افغانستان، بر حکومت افغانستان و حتی هم بر حکومت پاکستان.
خانم رامزی، با عنوان آخرین سوال میخوایم در مورد اشتراک زنان در این نشست با شما صحبت داشته باشیم. زنان در این نشست شرکت نکردند، طوری که شما میدانین. آیا به نظر شما اشتراک بانوان تا چی حد در این نوع نشست ها عایز اهمیت است و چرا خانم ها در آن حضور نداشتند؟
دقیقا در طی همین چند سال نشست هایی که در مورد صلح افغانستان صورت گرفتن معمولا خیلی نقش زنان هم رنگ بوده. در این زمینه هم شورای عالی صلح افغانستان و هم مقامات حکومتی افغانستان توجه نکردن. خیلی بحث های مهم انجام شده و اما نقش زنان نادیده گرفته شده. و از جهت دیگه هم خود زنای افغانستان نسبت به این نشست ها تا جایی که دیده میشه زیاد هم علاقه‌مند نیستن، چرا که قربانی دوران سالهای گذشته زمان حکومت سیاه طالبا بیشتر از همه که زنای افغانستان بودن. من باورمند به این هستم که زنای افغانستان در این زمینه هم باید یک اندازه سر و صداهایی داشته باشن و در این نشست ها شرکت بکنن، به خاطر از اینکه اگر حکومت افغانستان در موضوع صلح با طالبا کنار می آید باز هم مشکل ساز برای زنای افغانستان نشه و این دستاوردهایی را که طی 14 یا 15 سال گذشته زنای افغانستان به دست آوردن در این نشست ها قربانی نشه. با وجود اینکه امیدواری وجود داره که جامعه جهانی و حکومت افغانستان هم چون موضوعی را نمی خواهد که دستاوردهای زنها قربانی خواست های طالبا شود. یعنی کلا اینجا باز هم عمو ملامتگی هست دیگه بالای خود زنای افغانستان است. زنها نتونستن یک انسجام کلی داشته باشن و اگر در همچین نشست ها برشان سهم داده نمیشه بالاخره یک صدای واحد از آدرس زنای افغانستان بلند شوه و برای نشست ها و برنامه های بعدی یک دادخواهی به خاطر احقاق حقوق خودشان صورت بگیره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید که در حال حاضر 33% مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه است. عبدالله عبدالله در نشستی که دیروز به مناسبت آغاز کار کمیته مسئولیت غذایی و تغذیه در کابل برگزار شده بود، گفت که به اساس احصایه‌های دست داشته 41% اطفال زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه مزمن و رشد ناکافی می باشند. نسرین محمود عزیزی با دکتر شفیق الله صافی، مسئول بخش مسئولیت غذایی وزارت صحت عامه افغانستان، مصاحبه انجام داده که با سخنان آقای صافی در مورد چگونگی دسترسی کامل مردم به مسئولیت غذایی در افغانستان آغاز می شود.
وقتی که ما مسئولیت غذایی را میگیم هدفی است که تمام این مردم به مقدار کافی غذا هر وقت دسترسی داشته باشند. یعنی خود فود سکیوریتی مسئولیت غذایی یک سپایه داره که مردم باید به مقدار کافی غذا دسترسی داشته باشه و غذا موجود باشه. دومی که غذایی که در دسترس قرار میگیره اونا باید به شکل درست چنانی که لازم است باید اونم از اونها استفاده شود، یعنی مصرف درست غذا است. و سومی که مردم باید قدرت خرید غذا را داشته باشند. پس با اساس این تعریفی از فود سکیوریتی مسئولیت غذایی که ما میبینیم افغانستان بیشتر از اینا یک پایه از اینا حتما متاثر باشه. بعضی مردم ممکن به مقدار کافی غذا دسترسی نداشته باشند. بعضی مردم ممکن قدرت خرید غذا را نداشته باشه. غذا ممکن در مارکت موجود باشه ولی اونا نتونه که اونم را بخره غذا را. و همچنان ممکن در بعضی از جایا طوری باشه که مردم از غذاها دسترسی داره و اونا را خریدان میتونه، ولی مشکلی است که مادرها و کسایی که در سطح فامیل غذا را تهیه میکنه اونا نمیدونن که کدام غذاها را چطور مصرف کنند. یعنی در افغانستان بیشتر چیزی که ما میبینیم مشکل کمبود آگاهی و ای که طرز نادرست استفاده از غذا هستند. پس مشکلی است که مردم نمیفهمه که کدام غذاها چطور با هم مصرف کنند. اینا عواملی هستند بیشتر در افغانستان که باعث سوء تغذیه و باعث سوء تغذیه های شدید و سوء تغذیه متوسط و سوء تغذیه مزمن که قد کوتاهی است اینا را سبب میشه.
بیشتر کدام اشخاص دچار سوء تغذیه مزمن میشن؟ از لحاظ صحی آماده هستند و میبینن که انمی زودتر صدمه را میبینه؟
از نگاه گروه معروض خطر همیشه اطفال هستند. اطفال در مرحله رشد سریع قرار دارند و وجودی از اونا رشد سریع میکنند. به این خاطر اونا بیشتر معروض خطر هستند و اونا در معرض سوء تغذیه مزمن و سوء تغذیه ها قرار دارند. و کاتگوری دوم بیشتر که معروض خطر هستند اونا خانمای حامله و شیرنیز، چون با اطفال خود شیر میتواند هم این که طفل را بزرگ میکند و بطن خود. اینا هم یکی از جمله از اون کاتگوری های هستند که بیشتر معروض به سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی مواجه هستند.
چقدر ریاست شما با یونیسف در تماس است و چی اقدامات پیشگیرانه روی دست دارین؟
یکی از اولویت‌های وزارت سلامت پبلیک نیوتریشن یا تغذیه عامه است. ما همیشه کوشش میکنیم که با مردم رسیدگی کنیم و به اونا خدمات لازمه را عرضه کنیم. در این بخش ما پارتنرهای مختلف مانند یونیسف، WHO، WFP، مثلا دیگر همکارهای داخل در این بخش مثلا USAID و بانک جهانی و اتحادیه اروپا و مثلا دیگه هم داریم که در این بخش برای ما کار میکنه و مسئولیت عرضه خدمات تغذیه به مردم هستیم. در این بخش ما باید بگویم که تقریبا در سطح کشور ما در حدود 950 مراکز تداوی سراپای سوء تغذیه حاد شدید، در حدود 127 مراکز تداوی داخل بستر سوء تغذیه حاد شدید داریم و سالانه تقریبا در حدود 200 هزار طفل که کمتر از 5 سال هستند اونا را در پروگرام‌های مختلف مثلا تنها سوی تغذیه ها شدید اگر بگویم در حدود 200 هزار طفل ما داخل پروگرام میسازیم. این می رقم خانم های حامله و شیرده را تقریبا در سال گذشته 240 هزار خانم را داخل پروگرام ساخته بودیم و همچنان در رابطه با اطفال هم بین این تعداد اطفال سوی تغذیه متوسط هم داخل پروگرام شده بود.
و در نهایت توصیه شما به خانواده ها چی است؟
در بخش تغذیه ما اگر بتانیم فامیل ها را توصیه ما است که اونا فقط 4 فعالیت خیلی ساده و بدون مصرف را که اونا روی دست بگیره میتونه که اطفال خود از سوء تغذیه و از تاثیرات بد سوء تغذیه نجات بدن. اولین کاری که خانواده میکنه بعد از ساعت اول بعد از ولادت، به جریان ساعت اول بعد از ولادت باید به اطفال خود شیردهی را شروع کنه و به اونا باید سلا بده. کار دوم را که مادران میکنن تا سن 6 ماه طفل به جز شیر مادر دیگه هیچ زن به طفل نده و کوشش کنه که شیر مادر را به اطفال بدن و اطفال به شکل دوامدار توسط شیر مادر تغذیه کنه. موضوع سومی که ما میخواهیم یاد باشم بعد از سن 6 ماه، تکمیل سن 6 ماه مادرها و والدین باید به اطفال خود تغذیه متمم شروع کنه، یعنی در پالوی ازی که به اطفال خود شیر میده غذای اضافی را به اطفال خود بده. و موضوع چهارم باید هم والدین خصوصا مادرها کوشش کنه که تا سن 2 سالگی تکمیل 2 سالگی را به اطفال خود شیر بده و اونا را شیر دهی را دمه بده تا باشه که از سوی تغذیه مزمن و سوی تغذیه هات و جلوگیری شود و اطفالشان به شکل نرمال بزرگ شوند و به شکل نرمال انکشاف کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سال 2017 150مین سالگرد فروش آلاسکا از جانب روسیه به ایالات متحده است. آلاسکا بزرگترین ایالت ایالات متحده می باشد، اما با داشتن فقط 25 هزار باشنده از جمله کم نفوسترین ایالت های امریکا نیز است. در میان جمعیت آلاسکا گروهی از مردمان وجود دارد که داستان زندگیشان مثل یک داستان کلاسیک مذهبی امریکایی و مهاجرت در یک ساحه دور افتاده است. جزئیات بیشتری این گزارش را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
مادر لینا با کسانی متعلق است که گهنه اندیشان نامیده می شوند. کسانی که اجدادشان در قرن 17 از کلیسای ارتدوکس روسیه جدا شدند.
With the arrival of communism, at first it was fine, but then they just started coming to the huts and taking everything. Our people were used to having big families, the same as we do now.
با آمدن کمونیسم ابتدا خوب بود، ولی بعدا آنها با آمدن به کلبه ها آغاز کردند و همه چیز را با خود می بردند. مردم ما فامیل های کلان داشتند، اما طوری که ما اینجا داریم. شما باید اطفال را عیاشه کنید. آنها می آمدند و همه چیز را می گرفتند.
حدود 50 سال قبل بعضی از این کهنه اندیشان در جنوب آلاسکا در شبه جزیره کینا آمدند و قریه را ایجاد کردند به نام نیکولافسک. اجداد آنها نخست از کمونیسم روسیه فرار کردند و بعد از کمونیسم چین.
It was all desert here. We started all of it. And then the Americans began coming over. They liked
همه دشت بود. ما آغاز کردیم. بعدن امریکایی ها با آمدن شروع کردن. اینجا را خوش دارن. آرام است و سر صدای موتر زیاد نیست.
کمی بیشتر از 300 نفر در نیکولاسک زیست می کنند. مردان با ریش‌های دراز و بالاتنه‌های روسی از ماهیگیری و فروش قایق امرار حیات می کنند.
We built over 100 boats. And now the boats are barely worn out. They stay functional.
بیشتر از 100 قایق ساختیم. قایق به سادگی کهنه نمیشه، فعال میباشه. به عوض فرمایش قایق‌های جدید مردم آنها را میفروشند. اما ما قایق‌های نو میسازیم.
زنان لباس‌های روسی میپوشند که خودشان ساختند. دیزاین آنها جزئی از مناظر محلی آنها میباشد.
We are here for 40 years. Maybe some tourists that visit think it's weird.
ما برای مدت 40 سال در اینجا هستیم. شاید بعضی سیاحین فکر کنند که ما لباس‌های عجیب می‌پوشیم، اما مردم محل ما را می‌شناسند.
کهنه‌اندیشان به زبان روسی صحبت می‌کنند و با کلیساهای قدیمی دعاخوانی می‌کنند، اما نسل جوان‌تر زبان انگلیسی را ترجیح می‌دهند. منزل مادر الینا مملو از کتاب‌های کلیسا است. بعضی از آنها توسط شوهر فقیدش به دست نوشته شده. یک کنج خانه با تصویرها و تمثال‌ها مثل عکس جان اف کندی و دستمال‌های خامکدوزی تزئین شده.
Why make an issue over things that have nothing to do with doctrine or morality? These were ritual.
چرا روی موضوعاتی که مربوط به اخلاق و عقیده نباشد بحث کنیم؟ اینها تفاوت‌های عنعنوی بود که برای اکثریت قابل ملاحظه نبود، اما برای آنها مهم بود.
نیکولاسک حتی یک محل جلب و جذب سیاحین هم دارد.
When they made a sewer here in 2002, I opened the cafe.
وقتی آنها در اینجا در سال 2002 سیستم کانالیزاسیون را ساختند، من یک قهوه‌خانه را باز کردم. سیاحین می‌توانند غذاهای روسی را در اینجا بخورند.
نینا افیلوف هر روز به کلیسا در نیکولاسک می‌رود.
I can stand there with my husband. It's 100% happiness. 100%.
من اینجا با شوهرم میتونم بیستم. 100% خوشی است. با او یک جا دعاخوانی میکنم. این خوشی من در زندگی است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تعداد تلفات در انفجار عظیمی که روز شنبه در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا رخ داد هنوز هم در حال افزایش می باشد. حکومت سومالیا گفته است که در نتیجه این حمله تاکنون بیش از 300 نفر کشته و بیش از 429 نفر دیگر زخمی شدند. شمار از تحلیلگران می گویند که برای جلوگیری از چنین حملات حکومت سومالیا باید گامهای مؤثر را به خاطر کشف و خنثی‌سازی بمب‌های تعبیه شده در وسایط بردارد. برگردان این گزارش صدای امریکا را از سید عزیز الرحمن میشنویم.
انفجار روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا مرگبارترین حمله در تاریخ آن کشور عنوان شده است. این حمله در حال موگادیشو را تکان داد که این شهر قبلاً نیز حملات مرگبار را تجربه دارد. با وجود آن که تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است، اما محمد عبدالهی رئیس جمهور سومالیا الشباب را که یک گروه مرتبط با القاعده خوانده می شود متهم به انجام این حمله کرده است. رشید عبدی رئیس پروژه شاخ افریقا در نهاد موسوم به گروه بین المللی بحران می گوید که تلفات سهمگین حمله روز شنبه هر نوع دستاورد دو دهه قبل در سومالیا را تحت شعاع قرار می دهد. آقای عبدی می افزاید که حکومت باید به خاطر جلوگیری از چنین حملات گام های احتیاطی بیشتر را بردارد.
For the next decade, Al-Shabaab will continue to be a threat, and I think they will continue to launch these kind of suicide attacks. So, you know, expectations.
Al-Shabaab برای دهه آینده نیز یک تهدید خواهد بود. فکر می کنم آنان به انجام چنین حملات ادامه خواهند داد. بنابراین ما از سومالیا این انتظار را داریم که به خاطر کشف و خنثی‌سازی بمب‌های تعبیه شده در وسایط به رشد گام‌های ضد دهشت افغانی خود ادامه بدهد.
آقای عبدی همچنان می گوید که ساختار داخلی دستگاه امنیتی سومالیا باید تقویت یابد، اما می افزاید که این کار در یک روز امکان پذیر نخواهد بود. رشید عبدی می گوید این حمله در حال صورت گرفت که فقط چند روز قبل از آن لوید ریستیز و وزیر دفاع سومالیا از مقامهایشان استعفا کردند.
And there have been, I think, consistent reports of friction within the security services themselves.
گزارش ها مبنی بر اختلاف در درون نهادهای امنیتی نیز وجود دارد و بنابر همین بحران گفته می توانیم که در ارتباط به حمله روز شنبه ممکن یک خلا یا ناکامی بزرگ امنیتی وجود داشت.
در این حال، عبدالرشید حاشی، رئیس اجرایی اینستیتوت هریتیج برای مطالعات پالیسی در موگادیشو به این باور است که از وضعیت موجود باید استفاده مثبت صورت گیرد.
فکر می کنم که حکومت می تواند بهتر عمل کند و اولین کاری را که باید انجام دهد این است که با استفاده از همین خشم و غضب مردم سومالیا را برای یک مرام و منافع مشترک بیدار سازد.
پس از حمله روز شنبه، رئیس جمهوری سومالیا 3 روز را ماتم اعلام کرده است و از مردم خواسته تا برای زخمیان خون اهدا کنند. مختار ربو، قماندان سابق گروه الشباب، ضمن اهدای خون گفته است که آنان که در این حمله دست دارند باید از خونریزی مسلمانان جلوگیری و توبه کنند و خطاب به طراحان این حمله افزوده که با کشتن افراد بیگناه به جنت داخل نخواهد شد.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، حکومت افغانستان برای نخستین بار فابریکه تولید محلولات زرقی را احداث می کند. این فابریکه 7 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی دارد و پس از تکمیل شدن کار آن در مرحله نخست بیش از 30% نیازمندی ها را به محلولات زرقی مرفوع می سازد. وزیر صحت عامه افغانستان می گوید این نخستین گام برای خودکفایی در زمینه محصولات دارویی در آن کشور است. سمسامه سیرت در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان برای نخستین بار تعهد به احداث فابریکه تولید محلولات زرقی را گذاشتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفت محلولات زرقی چون مایع است و مستقیما به خون می رود، تولید آن باید با استانداردهای طبی باشد و در صورت غیر صحی بودن حیات فرد را تهدید می کند. این فابریکه از سوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان در 2.5 جریب زمین دولتی در افشار کابل ساخته خواهد شد و با تمام ماشین‌آلات و وسایل آن 7 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد که از بودجه ملی افغانستان پرداخت خواهد شد. احداث این فابریکه 1.5 سال را در بر می‌گیرد. سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان گفت فابریکه تولید محلولات زرقی را به گونه استاندارد و معیاری می‌سازند و برای ساخت آن 1400 تن به کار گماشته خواهد شد.
این پروژه شامل 5481 متر مکعب ساختمان می‌باشد که در یک طبقه و با ارتفاع 6 متر به صورت اساسی و معیاری اعمار خواهد شد و در جریان 16 ماه کاری انشاءالله این تکمیل میشه.
افغانستان سالانه به ارزش حدود 600 میلیون دلار ادویه وارد میکند که محلولات زرقی نیز شامل آن میشود. دکتر فیروز دین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان گفت این کشور سالانه به بیش از 15 میلیون لیتر محلولات زرقی نیاز دارد و برای وارد کردن آن هزینه هنگفت میپردازد. دکتر فیروز افزود فابریکه محلولات زرقی که قرار است ساخته شود در مرحله نخست بیش از 5 میلیون لیتر محلولات زرقی را تولید خواهد کرد که بیش از 30% نیازمندی ها را در این زمینه مرفوع می سازد.
با گذاشتن تعداد و فعال شدن فابریکه ما شما قادر بیستیم که بیش از 30% نیازمندی سیرم در افغانستان در مرحله اول مرفوع می سازیم. یعنی دیگه ضرورت نیست که ما برای آب و برای یک مقدار نمک و بعضی محلولات نمکی دیگه پول بپردازیم، ترانسپورتیشن کاست بتیم و ایر از بیرو وارد کنیم.
به گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، این فابریکه تولید محلولات زرقی سالانه ظرفیت تولید 15 تا 18 میلیون لیتر سیروم را خواهد داشت و انواع مختلف آمپول‌ها را نیز تولید خواهد کرد. تا اکنون هیچ فابریکه تولید محلولات زرقی در افغانستان وجود ندارد و به گفته وزیر صحت عامه افغانستان فقط چند شرکت خصوصی محدود 22 قلم دوا را شامل تابلت‌ها و شربت‌های ساده تولید می‌کنند.
شنوندگان عزیز، برنامه نخست صبحگاهی ما در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر همکاران ما از بخش پشتو در خدمتتان خواهد بود. با ما باشید.